همه کتاب های علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. روزی مردی به مردی دیگر گفت: تو مرد زشت صورت و بد چهره‌ای هستی. مرد در جواب گفت: زشتی من ضرر و زیانی برایم ندارد، بلکه ضرر آن به تو میرسد، زیرا من چهره خود را نمیبینم در حالی که تو زشتی مرا میبینی. و این حکایت مانند آن است که مردی با طعنه و تمسخر به نابینایی گفت: از این نابینایی چه سودی به تو می رسید که نابینا شدی؟ نابینا گفت: سود نابینایی من در این است که از دیدن صورت شخص مزاحم و فضولی مثل تو در امان هستم و از این موضوع بسیار خوشحالم. تا چند چون این بر رخ اینها دیدن، نان خوردن و اندر آستینها دیدن. گر بسته شده است چشمت از درد رواست، کوری به هزانه است که روی اینها دیدن. روزی مردی را به دادگاه بردند و به قاضی گفتند: این مرد ادعای پیامبری می کند. قاضی گفت: شلاق بیاوری تا او را تنبیه کنیم. در این لحظه مردی که مدعی پیامبری شده بود به قاضی گفت: خواهش می کنم شلاقم نزنید، بلکه اندکی مرا زیر نور آفتاب ببرید تا حرفم به شما ثابت شود. قاضی گفت: اگر تو را زیر آفتاب ببریم، مشخص خواهد شد که در ایمان خود شک داریم و دین و اعتقاد ما سست است، زیرا زمانی از کسی معجزه پیامبری می خواهند که شک داشته باشند او پیامبر است یا نه، ولی چون من می دانم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداوند بوده است، از تو معجزه خواستن دلیل شکاکی و بی اعتقادیم خواهد بود. به این ترتیب کسانی که در دادگاه حضور داشتند از هوش و زیرکی قاضی شگفت زده شدند و آن مرد که ادعای پیامبری می کرد از کردش پشیمان شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکدون جهان در سالی که گذشت را میشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خدا، در سال نوبتی 1404 هجری شمسی در خدمت شما هستیم. طبق معمول چند سال گذشته سلسله برنامه جهان در سال گذشت را تقدیم میکنیم و این دفعه در ارتباط با تحولات تاجیکستان در خدمت شما هستیم و مطالب را عرض خواهیم کرد. همونطور که یاد دارید، گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهان اینترنت با نشانه parsode.ir/tajik قابل پیگیری و دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در طی سال گذشته تاجیکستان وضعیت میشه گفت که تا حد زیادی آرام را شاهد بود و تقریبا هیچ حادثه مخصوص خاصی امنیتی رخ نداد و فضای کاملا آرام در جامعه حکم فرما بود. با این حال برخی از تحولات نیز در جریان بود که به تدریج و شرح آنها خواهیم پرداخت. اما یکی از مهمترین رویدادهای سال گذشته در تاریخ 13 مارس اتفاق افتاد و آن هم امضای سازشنامه حل فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان به شمار می‌رفت که ضمن سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور قرقیزستان عملی شد. امضای این سازشنامه نتیجه کار گروه‌های کاری دو طرف با سرپرستی سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و پمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به شمار می رفت. و این ترتیب دو کشور همسایه که سالهای سال بر سر مسائل مرزی دچار مشکل بوده و متاسفانه این مشکلات گاهن به جنگ و خونریزی نیز کشیده شده و قربانی های از هر دو طرف بر جای گذاشت و یک خلاصه و نتیجه رسیدن و با رد و بدل کردن پده های از مرز مشکل دیرین ساله را حل نمودند. در زمینه این موضوع قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین اظهار نظر میکند.
سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به قرقیزستان به معنای واقعی کلمه یک سفر تاریخی بود، زیرا به مباحث مرزی دو جانبه که از زمان شوروی به این طرف وجود داشت و طی سالهای استقلال دو کشور نه تنها حل نشد بلکه وارد مرحله بسیار خطرناک رویارویی های مصالحانه شده بود، نقطه تمت، نقطه پایان گذاشت و می توان گفت که به مهمترین رویداد سال 2025 در آسیای مرکزی تبدیل شد. در این منطقه دیگر بین 5 کشور مسائلی حل نشده مرزی وجود ندارد. این مسئله، این موضوع در شرایطی پیچیده و حساس گئوپلیتیکی موجود هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقوی که تقریباً قاعده بازی تغییر کرده و بسیار بی‌رحمانه شده است، از ارزش و اهمیتی فوق‌العاده بالا و راهبردی برخوردار است. حل و فصل بحث مرزی بین دوشنبه و بیشکک بیش از همه به این دلیل با مشکل روبرو بود که حکومت‌های قبلی قرقیزستان به صورت قابل توجه به گروه‌های با نفوذ سیاسی، قبیله‌ای و مالی داخلی و همچنین به مهره‌های مهم و با نفوذ گروه‌های سازمانیافته جنایی این کشور وابستگی پیدا کرده بودند و هر گونه تصمیم خود را با در نظر گرفتن منفعت‌های این گروه‌ها صادر می‌کردند. حکومت‌های قبلی جرأت جدی وارد شدن به مذاکرات را نداشت. از این منظر باید به رهبریت کنونی قرقیزستان حق داد که موفق شدن چنین یک صد و دیوار بسیار بزرگی را که طی سالها برداشته شده بود، گذاشته شده بود و در افکار عمومی به هر شکل ریشه گرفته بود، این را در هم شکنند، افکار عمومی را قانع بکنند و بیایند اول با ازبکستان و سپس با تاجیکستان مسائل مرزی را به نتیجه برسانند. البته در هر دو مورد نیز خرد و حکمت دولت مردان تاجیک و ازبک پشت سر این مذاکرات نیز قرار داشت و نگاهی بلند به آینده همسایگی و ثبات و امنیت آسیای مرکزی داشتند.
بله دوستان، امضای سازشنامه حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان با استقبال پرشور ساکنان دو طرف و همچنین آگاهان و صاحب نظران از سراسر دنیا روبرو شد و طوری که شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان از این سازشنامه استقبال کردند و به دو دولت تاجیکستان و قرقیزستان تبریک گفتند. در این قسمت از گفتار جهان در سال گذشت و تحولات تاجیکستان صحبت‌های چند تن از مسئولان و ساکنان دو طرف مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را می‌شنویم که نسبت به امضای سازشنامه مرزی ابراز رضایت و خرسندی کردند.
بچه ها همه شاید اینجا دختر را که هم امدگه همه شاید
من این روز رو به نهایت انتظار بودم. سبب اون است که من خودم زاده شهر اسفره هستم و همه خش و تبار و یار و دوستان و همسینفونم هم در اونجا هستند. من خیلی خوشحال شدم. بگذار همین یار و دوستیم اون پر قوت باشد.
خرسان بولم. اوشولیگم شبگم گکنده.
برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجکستان عزیزمون، این شادشوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانعت بی مانعگی برای روزهای خرسندی، روزهای توی مراسم ها، روزهای فرهنگی یکدیگر بی ممانعت ربوبیو میکنیم.
ما очень рады всегда выступать в пользу двух стран.
ما همیشه میخواهیم که برای روح بلندی دو ملت در صحنه ها برآمد کنیم. و انتظار دعوت های فرهنگی هستیم.
دل ما اکتاست که همین خورسنده شود، عال شود، همه همین دادگیری است ما همین پیشینه بود باب شود.
امروز معموی ستسومه که بین خلق تاجیک و قرقیز بود، خصوصا بین ولایت بودکان که نوحی بودکان، ولایت سوخت شهری اسفرهان و نوحی بابا جان غفوروف، پورا سرحد حال خود را یافت که این ست ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخوری پیشوای معظم ملت این مسئله حال خود را یافت.
Не зря в народе говорят, соседи не выбирают, они даны Богом.
مردم بیهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمیکنند، آنها را خدا میدهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سوخت و بادکن از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانات را به ما فراهم آوردند.
Искренне благодарность всем причастным.
اما یک دیگر از رویدادهای مهم سال گذشته تاجیکستان، تقریبا طبق روال همه ساله، پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان کشور بود که در آخر سال 2024 میلادی رخ داد. در این پیام رئیس جمهور تاجیکستان جنبه‌های مختلف تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و علمی کشور را بررسی کرده، برنامه‌های مشخصی را جهت اجرا برای حکومتداران و مسئولان مطرح نمود. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در بخشی از پیام سالانه خود چنین گفت:
این شرایطی که تاریخ انسانیت به دوره نهایت حساس و پیشگویی نشونده رسیده است، برای جامعه بشری تحملگرایی، سعی و تلاش به خاطر حفظ صلح در سیاره، گفتگوی تمدن‌ها و گسترش همکاری میان دولت‌ها و خلق‌ها و خاطر همزیستی آسایشت این مردمان عالم اهمیت اولین درجه پیدا کرده است. مردم تاجیکستان که سال‌های 90 عصر گذشته دهشت و فاجعه‌های جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدند، خوب می‌دانند که صلح و ثبات و امنیت و آرامی برای هر یک شخص و هر یک آیله چقدر منزلت و ارزش و اهمیت دارد.
در روز 2 مارس انتخابات نوبتی پارلمانی در تاجیکستان صورت گرفت. طبق اعلام رسمی کمیته مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اکثریت آوازهای آوازدهندگان را به خود اختصاص داد. در این انتخابات حزب سوسیال دموکرات، یکی از حزب‌های فعال رسمی در تاجیکستان، شرکت نداشت و حزب کمونیست هم از به دست آوردن کرسی‌ها در پارلمان محروم ماند. در کل ناظران، به خصوص ناظران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای، از جریان این انتخابات ابراز رضایت کردند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در پیش منظر خود تغییر و تحولات گسترده در ساختار حکومتی را به همراه داشت. طبق روال همه ساله در آغاز سال نو میلادی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان شماری از مسئولان را از مقام‌های خود برکنار کرده و شمار دیگر را جایگزین آنها نمود. برنامه تحلیل جنبسته جهان در سال گذشت و تحولات تاجیکستان را ادامه می دهیم با شرح این مطلب که در سال گذشته یکی از رویدادهای مهم قضایی و دادگاهی در تاجیکستان مربوط به پرونده شماری از مقامداران پیشین حکومت و پارلمان و همچنین حزب‌های سیاسی بود و طوری که در جریان این پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات، شاکر جان حکیموف معاون پیشین حزب سوسیال دموکرات، همراه خان ظریفی وزیر پیشین امور داخله، عبدالفایز عطایی سخنگوی پیشین وزارت خارجه، اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همچنین چند تن دیگر از شخصیت‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. این پرونده با واکنش‌های مختلفی در جامعه و خارج از تاجیکستان روبرو شده است. حال چون صحبت از پرونده‌های جنایی و قضای رفت، از این مطلب نیز یادآور شیم که در سال گذشته وقوع عملیات تروریستی در مرکز کنسرتی کراکوس نزد مسکو رخ داد که مقامات روسیه مدعی بودند در این عملیات تروریستی چندین تن از شهروندان تاجیکستان نقش داشتند. پرونده و بررسی اعمال این اشخاص همچنان در دادگاه روسیه ادامه دارد و هنوز هم حکم نهایی و قطعی دادگاه اعلان نشده است. این در حالی است که والدین آنها در تاجیکستان میگویند با دست داشتن فرزندانشون در چنین جنایتی که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر و مجروح شدن ده ها نفر گردید باور ندارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی جهان در سال گذشت و بررسی تحولات تاجیکستان را شنیدید. سپاسگزاریم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی. در برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت به برخی از رویدادهای مهم این منطقه میپردازیم. با ما همراه باشید. یاران همراه، بنده نوشین مجاب، گوینده این هفته و تهیه کننده این برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، در خدمت شما عزیزان هستم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفر به ایروان با مقامات جمهوری ارمنستان دیدار و در خصوص تحولات منطقه‌ای و گسترش مناسبات دو کشور رایزنی کرده. عراقچی با نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار کرده. عراقچی در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، رابطه بسیار خوب و روبه رشد ایران ارمنستان را تأمین کننده منافع متقابل دو ملت و تضمین کننده صلح و ثبات در منطقه پیرامونی دانست و تأکید کرد که ایران و ارمنستان باید با بهره گیری از پیوندهای عمیق و ریشه‌دار تمدنی، فرهنگی، تاریخی و نیز روابط مردمی دو کشور در جهت ارتقای مناسبات و همکاری‌ها در همه عرصه‌ها، به ویژه در زمینه اقتصادی، تجاری، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل و انرژی تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین امنیت و ثبات در قفقاز جنوبی را برای ایران دارای ارزش راهبردی دانست و با تأکید بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورها، پرهیز از توسل به زور و استفاده از دیپلماسی برای حل اختلافات، انعقاد توافقنامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را نوید بخش صلح و ثبات پایدار در این منطقه دانست و نسبت به امضای نهایی توافق صلح دو طرف ابراز امیدواری کرد. میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت، گفت مجموعه تجارت ایران و 5 کشور اوراسیا قبل از اجرای موافقتنامه تجاری نزدیک به 2 میلیارد دلار بود که اکنون به 5 میلیارد دلار رسیده است. مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود در موافقتنامه تجارت آزاد بیش از 87% کالاها تحت پوشش موافقتنامه قرار گرفته و تعرفه گمرکی این کالاها با اجرای آن به صفر می رسد. انتظار داریم اجرای این موافقتنامه بتواند تأثیر بسیار زیادی در افزایش حجم تجارت بین دو طرف به جا بگذارد. سیدی تأکید کرد با موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا در عمل با 5 کشور توافق کرده ایم و در واقع می توان گفت 5 توافق تجارت آزاد با 5 کشور خواهیم داشت. بازار اوراسیا یک بازار بسیار بزرگ با بیش از 160 میلیون جمعیت و با نیازهای بسیار گسترده وارداتی است و می توانیم با این کشورها به واسطه این موافقتنامه تجارت خود را تسهیل کنیم. جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در سال 2019 تلاش کردند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. طبق این موافقتنامه ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه ها برای طیف گسترده ای از کالاها هستند. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، با رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، دیدار و گفتگو کرده. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش بین المللی سال صلح و اعتماد، گفتگو برای کودکان، به ترکمنستان سفر کرد. وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر امور خارجه ترکمنستان که ریاست طرفهای ایرانی و ترکمنستانی را در کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی دو کشور بر عهده دارند، در خصوص آخرین وضعیت روابط دو جانبه و به ویژه همکاری در بخش انرژی، ترانزیت و حمل و نقل تبادل نظر کردند. 18 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان در 3 ماهه اول سال 1404 در تهران برگزار خواهد شد. آرتاشست تومانیان، مشاور نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با ترکمنستان برای خرید گاز طبیعی این کشور از مسیر ایران است. آرتاشست تومانیان گفت طرف ارمنی تمایل خود را برای آماده سازی قرارداد خرید گاز طبیعی از ترکمن گاز اعلام کرد که در رابطه با آن مذاکراتی انجام شد. مشاور نخست وزیر ارمنستان همچنین گفت در این مذاکرات انتظارات طرف ارمنی ارائه شد و تمامی ویژگی‌های فنی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشاور نخست وزیر ارمنستان گفت برای خرید گاز از ترکمن گاز و سازماندهی مبادلات آن از طریق خاک ایران، نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی ارمنستان و ترکمنستان در اشقابات برگزار خواهد شد. تومانیان افزود از آنجایی که ایران یکی از مشارکت کنندگان کلیدی در این پروژه است، مذاکراتی با تهران نیز انجام شد و با اجرای این پروژه موافقت شد. تومانیان گفت در این چارچوب خرید سالانه 600 میلیون یا 1 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان پیش بینی می شود. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. شما همراه هستید با این برنامه. جمهوری آذربایجان سارات وزیر خارجه ارمنستان مبنی بر آمادگی نداشتن باکو برای امضای پیمان صلح را فریبکاری خواند و تأکید کرد که امضای توافقنامه تنها پس از رفع موانع موجود از سوی ایروان از جمله تغییر قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود. آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به سخنان آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان گفت که رهبری ارمنستان به جای رفع مشکلاتی که مانع از امضای توافقنامه صلح می شود ترجیح می دهد با فریبکاری جمهوری آذربایجان را کشوری جلوه دهد که به دنبال صلح نیست. حاجی‌زاده افسود که این ایروان بود که جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری آذربایجان را آغاز کرده. آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان گفته بود که ارمنستان آماده امضای توافقنامه است که می تواند به ستون مهمی برای برقراری صلح پایدار در منطقه تبدیل شود. میرزویان تاکید کرد اراده سیاسی قوی ارمنستان برای دستیابی به هدف مطلوب صلح باید متقابل باشد. اگر قرار است صلح محقق شود، هر دو طرف باید متعهد به ایجاد فضایی از اعتماد و گفتگو باشند. در این زمینه حل و فصل مسائل انسانی حل نشده مانند آزادی اسیران جنگی ارمنی و سایر افراد بازداشت شده می تواند به طور قابل توجهی وضعیت را بهبود بخشد. مقامات رسمی باکو و ایروان در 13 مارس از توافق نهایی بر سر پیشنویس توافقنامه صلح و پایان مذاکرات پیرامون این سند خبر دادند. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت باید ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان در قانون اساسی ارمنستان حذف شود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان قصد دارد در آینده نزدیک روند انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را که برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ ایجاد شده بود آغاز کند. پاشینیان بدون اشاره به زمانبندی مشخصی اینکه آیا این اقدام قبل از امضای توافقنامه صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام می شود یا بعد از آن گفت انحلال گروه مینسک موضوعی قابل بحث و در دستور کار است. انحلال گروه مینسک خواسته جمهوری آذربایجان است. باکو حتی پس از موافقتنامه ارمنستان با متن موافقتنامه صلح شرط گذاشته است که در صورتی توافقنامه را امضا خواهد کرد که ارمنستان دو خواسته را برآورده کند. انحلال گروه مینسک و تغییر قانون اساسی که به عقیده باکو حاوی ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان است. پارلمان ارمنستان لایحه‌ای را در مورد قصد این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا و با وجود دعوت نشدن از طرف اتحادیه تصویب کرده است. آلن سیمونیان رئیس پارلمان ارمنستان در بیانیه اعلام کرد در مجموع 64 قانونگذار به تصویب این لایحه رأی مثبت دادند و 7 نفر رأی مخالف دادند. این تصمیم گرفته شد که قصد ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا تایید شود. این تایید از سوی پارلمان ارمنستان در حالی صورت گرفته که اتحادیه اروپا به ایروان پیشنهاد عضویت نداده و اپوزیسیون ارمنستان این لایحه را از نظر قانونی پوچ و بدون عواقب قانونی خوانده است. به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز 1404 هجری شمسی و همزمان با ماه مبارک مهمانی خدا و بنا به درخواست مسئولان کتابخانه ملی قزاقستان، سفره هفت‌سین ایرانی در بخش ویژه ایران در این کتابخانه با همت مرکز فرهنگی ایران در آلماتی به نمایش گذاشته شد. مردم قزاقستان جشن نوروز را در مراکز فرهنگی، اجتماعی و علمی و تجاری این کشور برگزار می کنند. سفره هفت‌سین تزیین شده در کتابخانه ملی قزاقستان همراه با اطلاعاتی در خصوص معانی و نمادهای سفره نوروز در معرض دید بازدید کنندگان و هیئت‌های رسمی کشورهای حوزه آسیای مرکزی و دیگر کشورها قرار داده شده است. همچنین مسئول بخش ایران به بازدید کنندگان توضیحات لازم درباره ادبیات فارسی، ظرفیت‌های علمی و فرهنگی و آیین و رسوم نوروز در ایران ارائه می‌کند. در این ایام هیئت‌های رسمی از کتابخانه ملی بازدید می‌کنند و اولین بازدید کننده هیئت رسمی از کشور ازبکستان است. نوروز یکی از نمادهای دوستی با ملت‌ها و اقوام کشورهای همسایه و حوزه نوروز است. شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، این برنامه وقتش در همین جا به پایان رسیده. آنچه که تقدیمتان شد انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید آسیای مرکزی در هفته بود. همکنون تکرار بربال اندیشه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار خانم زهرا نوری، نویسنده جوان افغانستان. با ما همراه باشید. خانم زهرا نوری متولد آگست سال 1990 در کاشان از نویسندگان جوان افغانستان هستند که امروز ویژه برنامه‌ای تدارک دیدیم که با ایشان در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما خانم نوری، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مفتخر هستم که امروز در خدمت شما هستم. در خدمتم.
خواهش میکنم اگه امکان داره یک مختصر از زندگی نامتون رو برای ما و شنوندگان بفرمایید و اینکه چی شد که به مقوله نویسندگی کلن علاقه من شدید.
من در سال 1990 توی خانواده کاملا سنتی اهل افغانستان، اصالتا مزار شریف، به دنیا اومدم. توی دوران فکر میکنم اواخر دبیرستان بود که من با دنیای نویسندگی آشنا شدم، چون مامانم از اون دست زنهایی بود که عضو یک کتابخونه بود و هر ماه حداقل ما دو تا کتاب وارد خونه میشد و خب قطعا بچه ها هم تحت تاثیر مادر قرار میگرفتن و اون کتابایی که مادر میخوندن رو ما میخوندیم. اواخر دبیرستان که بود من متوجه شدم که منم میتونم بنویسم، یعنی این استعداد رو ممکنه داشته باشم. این شد که اولین رمان خیلی بلندم رو کاملا عاشقانه رو نوشتم و خب بردیم انتشاراتی که داخل کاشان بود، ولی خب چون خودم نمیخواستم سرمایه گذاری کنم، میخواستم این سرمایه گذاری از طرف انتشارات باشه، به اون لول و به اون سطحی که باید خب نرسیده بود، چون اولین داستانم بود و اون رمانم برگرفته از اون نوشته ها و رمانایی بود که مامان از کتابخونه می آورد. بعد وارد دانشگاه شدم. خب قطعا دانشگاه یک فضای کاملا بازتری داره و بچه های فرهنگی و ادبیاتی خیلی حضور داشتن توی دانشگاه. اونجا بود که با داستان کوتاه آشنا شدم و به صورت حرفه‌ای من شروع کردم به نوشتن و کم کم همینجوری پیش رفت تا اینکه من تونستم اولین کتابم رو توی بهار سال 97 چاپ کنم.
خب اون رمان اولی که فرمودید کاملا عاشقانه، نه اسمش نه کاملا عاشقانه بود، یا
نمیدونم نشانه قلب‌های عاشق یه همچین
چیزی. آها اون الان پس کلا کنار گذاشته شده بله. دیگه هیچ وقت اقدام به چاپش دیگه نکردید. اولین کتابتون که چاپ شد میشه در موردش توضیح بدید؟
اولین کتابم که به طور مستقل چاپ شد به اسم نخ قرمز به جای لبایش، از انتشارات پیدایش در بهار 97.
موضوعش چی هستش این کتاب؟
موضوع با محوریت زنان و مشکلات زنان افغانستانی هست.
خب شما خودتون که سالها تو ایران بودید، حتی ایران دنیا اومدین، چطور شد که این شد دغدغه شما که در موردش بخواین یه رمان بنویسید.
ببینید، فکر میکنم این نشست میگیره از رفت و آمدهای خانوادگی. مامان من یه شخصیت کاملا مستقلی داره که همیشه بین دوستاش به عنوان یک کسی که مشکلات رو میتونه حل بکنه این نقش رو ایفا میکرد. به خاطر همین وقتی که دوستای مامان وارد خونه میشدن و در مورد مشکلاتشون حرف میزدن، خب منم اونجا بودم دیگه، میشنیدم. و خب آدم به عنوان یک زن خیلی قصه میخوره که چرا یک همجنسش که زن هستش باید این همه داخل خود خانواده که میتونه کانون گرمی باشه دچار همچین مسائل جزئی باشه که باعث تخریب شخصیت زن میشه. و مامان من خیلی ساده و آروم راه حل بهشون پیشنهاد میداد و همون دوست مادرم باعث میشد که خب وقتی که اون پیشنهادها رو وارد زندگیش بکنه حداقل یه قدمی توی شخصیتش، توی خانوادهش یا جایگاهی که توی خانواده داره پیش ببره.
اگه امکان داره بفرمایید که نویسندگانی که الهام بخش شما بودن توی این راه چه کسانی بودند؟
من از نویسنده‌های خیلی زیادی میخونم، هم ایرانی هم افغانستانی هم داستانهای خارجی، ولی خب همیشه نوشته های خانم الیف شاپاک رو واقعا میپسندم. چیزی که تا مدت ها بعد از خوندن کتابش ذهنم درگیره و همینطور آقای فاکنر من خیلی باعث میشه که بعد از خوندن کتابهاش تا چند مدت حتی به بعض جمله هایی که داخل کتاب اومده فکر بکنم و شاید میتونم بگم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
ممنونم شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه همراه ما باشید. همچنان در خدمت خانم زهرا نوری هستیم. خب خانم نوری، اگه ممکنه از دستاوردهای ادبیتون برای ما بگید.
من از سال 92 که با داستان کوتاه آشنا شدم، خب به طبع با جوایز ادبی هم آشنا شدم. من مقام سوم توی جایزه ادبی اوسانه 30 سانه بعد، مقام دوم توی جایزه ادبی اوسانه 30 سانه در سال بعدش و مقام سوم در جایزه ادبی نوروز مشهد، مقام سوم در جایزه ادبی هزار و یک شب تهران و مقام سوم در جایزه ادبی واژه های تشنه و الی آخر.
بسیار عالی، ان شاء الله موفق باشید و همچنان بدرخشید. خب در آخر اگه حرفی، حدیثی، صحبتی، چیزی هست با شنوندگان عزیز و مخصوصاً جوانانی که علاقه‌مند به این مقوله یعنی نویسندگی رمان هستند بفرمایید.
به نظرم نسل مهاجر، نسل سوم مهاجر داخل ایران از استعدادهای بالقوه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. به نظر من هیچ وقت نترسن و وارد اون عرصه‌ای که دوست دارن بشن، آزمون و خطا بکنن. گاهی شکست باعث سرخوردگی افراد نشه، این میتونه خودش یک قدم باشه به جلو برای اینکه پیشرفت کنیم توی دنیای مهاجرت. خب علاوه بر اینکه مهاجرت یه سری مشکلاتی داره، ولی خب فوایدی رو هم داره که باید خودمون بهش برسیم و از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
خب سرکار خانم نوری، در آخر اگه امکان داره یه چند تا جمله از داستانتون رو برای ما و شنوندگان عزیز قرائت کنید.
زیبای سنبله در را می‌بندی. دستگیره‌های در بوی حنا می‌گیرند. صندلی چوبی را هم پشت در می‌مانی. نمی‌خواهی کسی مزاحمت شود. رو به اتاق می‌کنی. مقابلت اتاقی پر از لباس عروس است. چادریت را گوشه می‌اندازی. داغی آفتاب ماه سنبله هنوز بر جان و تنت باقی است. عرق پشت لبت را پاک می‌کنی و آرام میان لباس‌ها قدم می‌مانی. آهسته از کنار لباس‌ها می‌گذری و دستی بر آنها می‌کشی. رنگ حنای تازه خط قرمزی بر لباس‌ها می‌اندازد. دیشب که به دست‌هایت حنا می‌بستی، حس یک نو عروس را داشتی. خوابت هم نمی‌برد. انتظار اینجا را می‌کشیدی. امروز هم تمام گرما را پشت سر ماندی و خودت را به اینجا رساندی. کنار آن لباسی که دوست داشتی استاد شدی. از زمانی که اینجا مصروف کار هستی چشمهایت را گرفته بود. نشانش کرده بودی که اگر خدا و خیر عروس شدی بر تنش کنی. امروز همان روز است.
تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت آذرخاک آب ارومیه آشنا خواهیم شد. این شرکت به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با خاک و آب در سال 1391 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و کارشناسان فنی با تجربه، اقدام به طراحی و تولید دستگاه‌های پرکاربرد و پیشرفته مرتبط با پژوهش‌های خاک و آب نمود. سیستم‌های هوشمند آبیاری، سیستم‌های کنترل از راه دور، فروسنج‌های مزرعی و آزمایشگاهی، انواع لایسمترا و مینی لایسمترا، شبیه‌ساز باران، دستگاه صفحه فشاری و انواع رطوبت سنج‌ها از محصولات تولیدی شرکت آذرخاک آب ارومیه می‌باشند. مقاومت فروروی خاک مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش‌های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می‌رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه را نشان می‌دهد. مقاومت فروروی نمونه‌های دست نخورده خاک توسط ریزفروسنج آزمایشگاهی و مقاومت فروروی در مزرعه توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه‌گیری است. داده‌های اندازه‌گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقیقات مدیریت صحیح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه قابل حمل توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری‌های داخلی، کاربر را قادر به برداشت داده‌های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک‌های کشاورزی با فشردگی متوسط می‌کند. سرعت یک نواخت فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده‌های دقیق در عمق‌های مختلف خاک می‌شود. مدار فرمان نرم افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده‌های عمق فروروی مخروط در خاک می‌شود. برداشت یک داده در هر 6 میلی‌متر فروروی در خاک، نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه قادر است داده‌های فروروی خاک را از عمق 3 تا 40 سانتی متری برداشت و در حافظه خود ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط جی پی اس داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می‌شود. سویچ‌های ایمنی طراحی شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه، سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شافت اصلی محافظت می‌کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردن. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر. در انتخابات ریاست جمهوری نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن ضرب 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن. در تشییع شهید هنیه و در تشییع‌های گوناگون در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها ملت ایران قدرت معنوی خودش رویه خودش رو نشون داد. نقطه اوج